خارج اصول فقه جلسه 88 سه‌شنبه 17 سه 1401.
محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته یه بحثی باز کردیم که ما یک قانونگذاری داریم، یک برنامه ریزی. این که گفتن ارادت الله تنها مصدر، منظور برای قانونگذاری و الا برای به قول عرب ها تخطیط امور، اداره امور، انسان ها میتونن قانونگذاری کنن، اختیار با عقلاست. در برگ عبارتی هست، اگر مایل بودید مطالعه کنید، از اینکه از علمای موافق مشروطه. میدونید که در زمان مشروطه یک اختلافی بین علما بود. حالا اصلش که یه عده موافق مشروطه بودن، یه عده مخالف مشروطه بودن. یکی از علل مخالفت همین بحث امروز ما و بحث دیروز ما بود. مخالفان مشروطه میگفتن که ما قرآن داریم، بعدش هم وسائل و شیعه داریم، بعدش هم شرایع محقق حلی رو داریم، دیگه این نماینده ها میخوان تو مجلس چکار کنن؟ ولذا حکم کردن به فسق و حتی تکفیر و گاهی اخلاقی ناپسندی که گاهی صورت میگیره. از اون طرف هم بعضی هم گفتن بابا در مجلس دو قسم قانون داریم، یک قسم همین تطبیقات مسائل شرعی بر موارد، به عبارت دیگه میان فقه رو قانونش میکنن. ما یه فقه داریم مال قم، یه قانون داریم مال تهران. یعنی مجلس میاد همون فرض کنید آیین دادرسی رو تصویب میکنه. آیین دادرسی چیه؟ اینه که در دعاوی مالی البینتو علی المدعی و الیمینو علی من الدعی علی. این مرحوم آقا نجفی اصفهانی از بزرگان مشروطه بودن اینا دیگه، البته در ایران پشتیبان مشروطه بودن. میگه همون، حالا اینا به این شسته رفتگی هم نیست که من دارم میگم، ولی این مراد اینه، مطالعه کردید اینو میگه که مگه مجلس چه کار میکنه؟ مجلس همونی که در فقه قانونش میکنه. این یه قسمت، یه قسمت هم اجراییات. ممکنه مثلا بگن بودجه مملکت امسال اینقدر، بعد اصل بودجه، تقسیم بودجه، ادارات، مثلا فلان سازمان فلان وزارتخونه در فلان وزارتخونه ادغام بشه، یا یه وزارتخونه جدیدی درست کنن، یا این کار بره زیر نظر فلان وزارتخونه، از فلان وزارتخونه منفک بشه، حالا یه مجلسی باشه که به کار خودش بپردازه، حالا کار دیگه بپردازن، اون یا حرف دیگه است، اون اصلا موضوعا دیگه مجلس نیست. ولی اگر بخوان به وظایف قانونیشون بذارونن، یه بخش هم نظارته، اینو کمتر توجه میکنن بعضی ها. میدونید یه بخشی از وظایف نمایندگان بخش نظارته، این هم یه بخش. این کجاش خلاف شرعه، کجاش با مصدریت خداوند برای جل منافات داره. میگم خیلی عجیب، فقط توصیتاً دوستان اخلاقاً عرض میکنم در زندگیتون، حالا روز آخر درس دیگه، هفته ما هفته دیگه هم شاید که دو روز درس داشته باشیم، ولی حالا یه روزای آخر دیگه، اگر با چیزی مخالف شدیم دیگه تا تهش نریم. باور کنید من افرادی میبینم شاید نماز شبشون ترک نمیشه، خیلی بعید میدونم مثلا یه شب نماز شبشون ترک بشه، ولی خدایی نکنه با یکی مخالف بشن، اصلا ناخودآگاه اعتقاد به فسقش پیدا میکنن. مشکلم اینه، ای کاش اعتقاد پیدا نمیکردن، یه زمانی توبه میکردن، اعتقاد به فسق طرف پیدا میکنن. و بالعکس اگر نسبت یک کسی ارادت پیدا کنن، دیگه مگه ول میکنن؟ مگه ترمز دارن؟ مگه حد دارن؟ اونجا بلا تشبیه خدا هم باید پیاده بشه در مقابل اون شخصیت. خب این چرا ما اینجور؟ بعد تو جریان مشروطه اینو شما میبینید، بعضی ها که اصلا میگفتن صحن مجلس نجسه مثلا، حالا این تعبیر من یادم نیست، اما موافقان مشروطه احکام چارگانه مرتد، آخه رو چه قانونی؟ درس رو کجا خوندید شما که حالا یک کسی موافق مشروطه بود مرتد؟ یه برعکسش، اگر کسی مخالف باشه، یکی از آقایون میگه وقتی میخواد برید در مجلس غسل کنید، گویا دارید میرید کنار کعبه، در متن بطن کعبه. خب مجلسی که چقدرش از همین دوله ها و سالار و فلان ها و بعدن هم خب معلوم شد دیگه، خیلی چیزا معلوم شد، حالا این کعبه بود، اینا قطعا چیز دیگه هم ندارن بالاتر بگن، و الا میگفتن غسل کنید، بدون وضو وارد ساحت مجلس، یکی از آقایون حال نام نمیبرم، ساحت مجلس میخواد وارد چید، حتی آدم با وضو وارد چه خوبه، هر جا دائم الوضو باشه، اما اینکه دیگه تشبیهشون به کعبه و به مکه و به مشاهد مشرفه و اینا بریدگی ترمزه، که دیگه طرف ترمزش برید. میخوام اینجور بگم این بحثا بود اون زمان، ریشه اصولش همین بحثای ماست آقایون، ریشه اصول فقهش همینه، و الا هر دو قبول داشتن که، یعنی موافق و مخالف قبول داشتن که مصدر وحید برای قانون خداست. مرحوم استاد عبدالحسین لاری اون طرف، همین نورالدین اصفهانی یا این دوتا داداش اصفهان روح الله نورالدین و علمای موافق مشروطه، اینا که نمی گفتن ما توحید در تشریع رو قبول نداریم، از اون طرف اونام اگه ازشون می پرسیدی برنامه ریزی حالی مثلا توضیح می دادی، می گفتن آره خب برنامه ریزی که با خدا نیست که، این خطوط اجرایی، حالا فردا میخوان فلان خیابونم اسفال کنن، اینم باید بگیم که کجای قرآن اومده، کجای روایت اومده. ولی خب چون گاهی حرفا شنیده نمیشه، افراد پای هم نمی نشینن، این بساط ها پهن میشه. خب از این بحث میگذریم، اگر برگه رو دارید، برگه جدید اول صفحه 95 رو نگاه کنید، میخوام یه بحث جدیدی در ادامه همون مسئله شروع کنیم. من عنوانو بخونم که کاملا موضع بس معلوم بشه. مصدریت ال، حالا باز اینم یادم رفت، ببینید خود همین صفحه که خواندیم، همین صفحه که خواندیم که ما یک قانونگذاری داریم به معنای جعل الهی. البته من این تعبیرم که به کار میبرم لیزه، چون قانونگذاری خیلی وقتا همین برنامه ریزیه. نه، من مقصودم رو عرض کنم، یعنی همون جعل الهی. از اون طرف شیوه های اجرایی که داشتیم و برنامه ریزی، این این طرف، این واقعا جای کار داره. اگر شما که دنبال مثلا گاهی پایان نامه و مقاله و هستید، تو شماها چهرهای نشید الحمدلله همه تون همینطور هستید و باید هم باشید، ولی اینا جای کار خیلی داره. بزرگترین مشکل ما میدونه چه؟ اینه که شیخ انصاری ورود نکرده، آخوند خراسانی ورود نکرده. اگر اینا وارد شده بودن، میدونید حال ما چند صد صفحه درس خارج و فلان و فلان و چقدر معتقد بودن ضرورت داره، ولی چون اونا وارد نشدن به هر حال مشکل داریم. حالا شما امید به نسل شماست که اینا رو وارد چی کار بکنید، منتها فنی که بهانه دست بعضیا داده نشه. یکی از دوستان میگه رفتم امتحان بدم، مشکل همین بحث شما بود، گفت که کجا هستی چی میخونی، گفتم مثلا چه مسئله، بخو اینو شیخ بحث کرده، گفتم نه، گفت آخوند بحث کرده، گفتم نه، گفت پس چی اومدی امتحان بدی، برو کفایت بیار بخو. و از من امتحان نگرفت چون شیخ بحث نکرده، حالا با لحجه خودش، آقای آخوندم بحث نکرده با لحجه من. خب این حالا هست، حالا تا این نست چطور بشه کار کنید. دوستان تابستون رو در پیش داریم، قطعا ما تعطیل نداریم، تبدیل داریم برای کارهایی که وجود داره. حالا بگذرم، عبارت رو نگاه میکنید، اول صفحه 95 بله بله همین لوازم، اول توضیح داده میشه، بعد یکی از لوازم مهمش اینه که در جل مصدر وحید خداست، در امور اجرایی عقلا هستن، اون مفاد حکم الهیه، این دیگه حکم الهی نیست. برید جلو دیگه. بله آقایون، تیتر رو نگاه میکنی، مصدریت الارادت الالهیه وحدها للجعل والاعتبار مع افتراض جواز تشریع او وجوبه لغیرها فی بعض الفروز و اطلاقات و لفظ شارع علا موارده. ببینید این یه خط و نیم، این دو خط، این دو خط سوالاتی است که شما کردید این چند روز و من اینو در قالب یه بحث در آوردم. سوال از این قراره که گفته شد اراده الهی مصدر جعل، درسته گفتیم یا نگفتیم؟ توحید در تشریع، اینجا شعار هم دادیم که در مقابل اومانیست اصالت اراده انسان خداوند قانون گذاره. فوری رندی میگه خب بعضی جاها غیر اراده خدا قانون میگذاره، غیر خدا پشت قانونه، پشت جعله، حالا یا جایزه یا بعضی وقتا اگر ضرورت باشه واجبه. خب این چی میشه؟ این یه مطلب، یه مطلب دیگه که شاید حقش بود من جدا میکردم ولی نخواستم طول بکشه یکی کردم، آیا ما میتونیم بر غیر خدا لفظ شارع اطلاق کنیم یا نه؟ اطلاقات لفظ شارع بر مواردش. خب ببینید اینجا ما باید با شما راجع به چند تا اصطلاح صحبت کنیم. البته مثل قبلی، نه تو کفایت، نه تو رسائل، نه فلان. شنیدید منطقه الفراق؟ منطقه الفراق با قنگ. شنیدید منطقه العفو؟ اگرم نشنیدید داریم میشنم. شنیدید مالا نصفی؟ منطقه‌ای که لا نصفی. شنیدید حکم حکومی؟ حکم حکومتی، حکم قضایی، حکم قاضی، حکم ولایی. منظورم از حکم ولایی احکامیه که اولیا، مثلا پدر نسبت به مولا علی، نسبت به بچهش صادر میکنه. اینا نمیگیم حکم حکومتی چون از ناحیه حکومت نیست، قضایی هم نیست چون فصل خصومت نیست، ولی از جهت ولایتیست که داره. هر ولی ولایت داره بر، حالا مولا علی میگن، مولا علی میگن، همش هم درسته. ببینید تو این موارد که شمردم، منطقه الفراق، منطقه العفو، هم تو برید جلو، اینا یه عده دارن قانون درست میکنن ها، دارن جعل میکنن. مثلا در منطقه الفراق، حالا این اصطلاح در کلمات گذشتگانم بوده، ولی میدونید به نام مرحوم آقای صدر، اسد محمد باقر صدر رقم خورده، این شده مال ایشون. آقای صدر یه عبارتی داره فضلا، میفرماید که در منطقه مباهات صحنه از تشریع الهی خالیه. چی این صحنه رو پر میکنه؟ حاکم با تشریع خودش. رسما کلمه تشریع رو به کار میبره. میخواد بخونیم با هم یه لحظه؟ نگاه کنید برگرو، همون وسط 95 باید باشه. ولا یقتصر، اگر لازم بخونیم ولا یقتصر، من لازم میخونم، ولا یقتصر تدخل دوله علی مجرد تطبیق الاحکام ثابته فی الشریعه. میگه آقایون دخالت دولت فقط تطبیق احکام بر موارد نیست. آخه خیلی حرفشون همینه دیگه، میگن دولت هر که باشه احکام الهی رو باید اجرا کنه. آقای سعد میفرماید نه، منحصر به این نیست. بعدش نگاه کنید، آرامتر میخونم، بلی یمتد الی ملء منطقه الفراق من التشریع، بلکه امتداد پیدا میکنه اختیارات دولت به پر کردن منطقه‌ای که فارغ از تشریعه، یعنی دستور الهی نیست، خالیه. فهیه تحرسو من ناحیت دولت، از یک طرف اقدام میکنه بر تطبیق عناصر ثابت اما و تزع من ناحیت اخرى العناصر المتحرکه، بیا جلو و فی المجال تشریعی تملع الدول منطقه الفراق التي ترکها التشریع الاسلامی للدوله. آقای سعد کمتر به این قشنگی و روانی مطلب می نویسه، ولی خیلی اینجا قشنگ بحث کرده، روان راحت میگه یه منطقه‌ای داریم فراق یعنی خالی، خالی از تشریع الهی. کی تشریع میکنه؟ دولت. حالا شما دولت رو بردار بذار حکومت اسلامی، بذار فقیه، حالا اونش دیگه بحثی که داره، بذار عالم عاقل عادل که ما میگیم، ولی اصل مطلب روشنه. اینو داشته باشید. خب حالا این چی شد علما؟ آیا آقای سعد با اون حرف ما مخالفه؟ با اون درسای دیروز و پریروز؟ یعنی ایشون توحید در تشریع رو قبول نداره که اینا رو میاره؟ اگر قبول داره چجور اینا با هم جمع میشه؟ از اون بر بگیم تشریع و مستر وحید منحصر خداست، از اون بر این حرفا رو بزنیم. آقایان همین مطلب رو برخی از آقایون دیگه دارن، مثلا جناب آقای نائینی در این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله داره، او تعبیر میکنه به مالا نستفی. بعضی از علمای اهل تسنن که عبارتشون رو آوردن بعدم بخونید برگرو، اونام یه چیز شبیه، یعنی اینا میگن یه جاهای شارع ورود نمیکنه، قانون گذاری رو میذاره به عهده دیگران. حالا یه چیزایی هم اینجا هست آقایان، آیا منطقه العفو با بگم به تو منطقه العفو از روایات گرفته شده، روایتش هم تو پاورقی هست که خداوند یه جاهایی رو عفو کرده. عفو کرده یعنی قانون نداره یا برای ما بیان نکرده. مثلا امام زمان علیه السلام بیان بیان میکنن. لذا نگاه دست من میکنید، ما با این نهادها آشنا میشیم، منطقه الفراق، منطقه العفو، منطقه مالانسه فی. حتی این دوتا رو بعضی ها گفتن یکیه، منطقه العفو با مالانسه فی، بعضی ها گفتن دوتاست. همه اینا تو برگه هست دوستان، مطالعه کنید. یه مقداری من درس ها رو دارم فشارده میکنم، چون فردا هم که فلسفه تفسیر داریم میره برای شنبه. اینه که میخوام شما هم یک کمی کار کنید، کمک کنید که پیشم بریم بیشتر از روزای دیگه. ببینید برگرو، ببینید، خب واقعا باز اون سوال پیش میاد که اون ملتزمون به کدام ملتزمون به؟ اون معتقد که مستر وحید خداست با اینا چجور جمع میشه؟ تازه این سه تا اصطلاح بود عرض کردم، حکم حکومتی. فضلا توجه داشته باشید، در حکم حکومتی اینطور نیست که حاکم حکمش الهی باشه، خودش انشاء میکنه، حاکم خودش انشاء میکنه. در حکم حکومتی اینطور نیست که مثل مجتهد، مثل فقیه فتوا بده. بله مجتهد و فقیه وقتی فتوا میده انشاء دیگه نمیکنه، به گمان خودش میگه من عقیدم اینه که این حکم الله. اما در حکم حکومتی انشاء با حاکمه، پس جعل میشه حاکم، جائل میشه حاکم. در حکم قضایی ببینید، وقتی قاضی میگه این خودکار رو از دست زید بگیرید بدید به دست عمرو، این که حکم الهی نیست که. خوب دقت کنید، این حکم الهیه. خودکار رو، این خودکار رو از دست زید بگیرید بدید به عمرو. یا میگه آقای زید باید تا فردا منزل عمرو رو خالی کنه. میدونید که اینا که حکم خدا نیست که. حکم خدا میدونید چیه؟ یک قضیه کلی. هر مستأجری اجارش تمام شد باید خانه رو خالی کنه بده موجه. یا هر کسی امانتی دستشه برگردونه به صاحب امانت. حکم الهی همیشه کلیه، حکم قضایی همیشه جزئیه. ولذا قاضی نمیگه به زید آقای زید هر مستأجری باید خونهشو خالی کنه. البته ممکنه این عبارت بود، ولی منظوری که تو خالی کن، تو باید خالی کنی. البته در دادگاه‌های ما همونجوری گفته میشه. ولذا میگه عملا بله، رضا میگه من کار ندارم، خودت برو مثلا بیرونش کن، حالا باید بیرون راه بیفتی بیرون بیرونش کن. ولی خب اینا از معجزات گاهی بعضی از قضاعت ماست، وگرنه حکم قضایی جزئی آقا رو مورد. خب این الان چیه؟ اینجا داره اعتبار میکنه دیگه، قاضی داره انشاء میکنه، خبر نمیده. قاضی خبر رو فقیه میده، اما قاضی حکم جزئی. یا حکم ولایی، وقتی مثلا پدری یه دستوری به فرزندش میده، میگه این کارو نکن. حالا بنابراین که بگیم اطاعت پدر لازمه، یه پدری به پسرش میگه من راضی نیستم این کارو نکن، فرضم کنید باید بگه چشم. اینا جزئیه. خب اینا داره قانون، یعنی داره اعتبار، داره انشاء میکنه دیگه، یعنی پدر داره انشاء میکنه، پدر داره انشاء میکنه. یا یه جایی که مثلا به حق به دختر میگه من اجازه این ازدواج رو نمیدم، حالا فرض کنیم درست هم باشه، به حق باشه، چون اگر نباشه ولایت نداره. ببینید اینا چی میشه. از طرفی مصدر الوحید خداست، از طرف این مواردو داریم. نمیتونیدم بگید آقا این مواردو ما قبول نداریم، نه، ناشیگریه. باید هنر داشته باشید درس امروز این تتمش که پاسخ این سوال رو بدیم و اینو جمع کنیم. شما چی داشتید آقا احمدی؟ بلندتر.
این بحث منطقت افتر آقای نکی میگن با توجه به نظری که حالا خیلی از آقایون خدای سر دارن که ارواح رو تقسیم به دو بخش میکنن، اونی که حکم شارع بر ارواح است، اونی که نظری حکم شارع نداره، منظورشون هر دو ارواح است یا اونی که شارع حکم ارواح هم نداره؟
عبارت آقای صد چیزه، تا اینجا که من خبر دارم منطقه مباهات، طبیعتا هر دو مورد رو میگیره و دلیلی هم که میاره هم اباحه اقتضایی رو میگیره اصطلاحا، هم اباحه لا اقتضا، هر دو رو میگیره. نه تشریع بیاد، ولی به معنای الزام منظورشه، الزام نیست دیگه.
از این مستحب و مکروه چطور؟
مستحب و مکروه رو چون مقابل اباحات میاره باید بگیم خارجه. اصلا یکی از اشکالات بر آقای سعد همینه که این که شما میگی مال اباحه، مال مباحات نیست، فقط حتی در منطقه واجب و حرام هم میاد. به همین خاطر شما منو وارد کردید میگم. یکی از اختلافاتی که بین مرحوم امام خمینی و آقای سرده همینه. امام خمینی میگه فرق نمیکنه، حکم حاکم اختصاص به یه منطقه مثل منطقه مباحات نداره. این آقای صدره که میبردش در منطقه مباحات. ما هم که اصل منطقه الفراغش رو قبول نداریم، قهرن دیگه اصل قضیه میره زیر سوال. فرصت کنید اینجا فقه و مصلحت رو بخونید، مناظره خوبیه. اینجا یه ترازو ما درست کردیم و این دو نفر رو گشتیم تو ترازو بحثاشونو و عرضی که خودمون داشته. بله بلندتر آقا. ببینید این که این مورد از صغریات کدام کبرای شرعیه، اینا حکم قضایی نیست که. حکم قضایی وقتی است که قلم دست میگیره و انشاء میکنه. خیلی دقت کنید. نخه به این محکمی دارم میگم. مگه نبودید درسای ما رو؟ بله. نه خواهش میکنم، میخوام بگم ما اینا رو بحث کردیم، نمیخوام بگم شما ذهنتون خالیه، نه جسارت نمیکنم. نه این بحث ها مفصل با آقای خونساری شد. آقای خونساری فرض کنید ملهم شدن از فرمایش شما، منتها خود آقای خونساری هم در جایی که اختلاف شبهه حکمیه باشه در شبهات خارجی اونم قبول داره انشا. اصلا اینطور نیست. بله قاضی از پیش خودش که نمیگه، استنباط میکنه به قول شما اگر مجتهد باشد، خب رجوع به اجتهاد میکنه، اگر مقلد باشد میره نظر مجتهد شد یا قانون رو نگاه میکنه. اما اینا هنوز هیچ کدام حکم قضایی نیست. حکم قضایی وقتیه که میاد میشینه پشت میز میگه بسم الله تعالی بر اساس موازین و استنادن به تبصره فلان و ماده فلان آقای زید باید خانه امر رو خالی کنه. این میشه حکم قضایی، این میشه انشاء دیگه. انشاء. خب قبول دارم بحثا نیاز به کار بیشتر و گفتمان بیشتر، گفتگوی بیشتر داره، ولی خب ما نمیتونیم وارد بشیم. آقایون دو تا راه حل علمای ما دادن. اگر مثل روزای دیگه بود من همینجا توقف میکردم، میگفتم برید تأمل کنید یه کمی خیس بخوره، منتها خب میره تا شنبه. دوستم دارم شنبه بحث مهمی داریم مطرح کنم، اشاره میکنم ولی برگه رو خوب بخونید، تقریبا یه صفحه برگه است که باید بخونید. ببینید علمای ما دو تا راه حل دادند. راه حل برای چی؟ راه حل برای حل همین اشکال دیگه. از یه بر میگید خدا قانون گذاره، از این بر اینا رو دارید. گفتن آقا ما یک نهاد قانون گذار داریم به ذات، یه نهاد داریم معزون، اینا میشن نهادهای معزون. نهادهای معزون اشکال داره. پیغمبر نهاد معزون، اگر قبول کنیم امام و فقیه و نهاد معزون، قاضی چون ولایت داره میتونه جعل حکم کنه و هاکذا. به اذن الله اینا دارن قانون گذاری میکنن، پس با اون ان الحکم الا لله که در قرآن آمده منافات نداره. یه جواب. جواب دوم اینه که آقا ما یه قانونگذاری داریم به معنای جعل حکم ابدی الهی ایمال خداست. البته به پیغمبرم اجازه داده شده، لذا نماز چهار رکعتی که من و شما میخونیم دو رکعتش فرض الله، دو رکعتش فرض النبیه. اما آقا بقیهش دیگه جعل و اعتبار نیست، یعنی مثل همون شیوه های اجرایی که میگفتیم، یا چی بود گفتیم، تخطیط تو بحثایی که داشتیم، یا قاضی وقتی قضاوت میکنه اصل جعل رو از خدا میگیره، مگه قاضی از خودش حکم میده؟ مگر حاکم شرع از پیش خودش حکم میکنه؟ منتها تطبیق میده بر مورد، تطبیق میده بر مورد. مثلا خداوند برای پدر یه حقی قائل شده نسبت به فرزند، پدر از این حق استفاده میکنه، این بهش میگه جعل الهی، این ربطی به جعل الهی نداره. پس ببینید دو مطلب شده، این دوتا رو از هم جدا کنید ها، بگیم اینا قانون گذارند منتها به اذن الله. دوم بگیم اصلا جنس کار اینا به اون معنا قانون گذاری نیست، ولی زمان منافات نداره. حالا اون اطلاقات لفظ شارع اون چیزی نیست، روز شنبه در عرض چند دقیقه اشاره میکنم و انشالله بحثمون ادامه پیدا میکنه. راجع به هفته آینده، آقایان من یه مسافرتی دارم، نمیدونم دوشنبه باشه، یک شنبه باشه، سه شنبه باشه، تا وقتی بود میخوانیم، اگر نبود ببینید ما فکر میکنم ما اگر مثل امروز رفتار کنیم که یه جلسه دیگه میتونیم تمامش کنیم، خیلی فشرده بود امروز. اگرم احیانا بحث ما بماند، من دوست دارم یه بحث دیگه داریم، حالا شنبه بهتون عرض میکنم تمام کنیم، که دیگه انشالله سال آینده از مقدمات اصول فقه بریم بیرون. مستحضرید که ما امسال از اول سال رفتیم دور جدید، ما تا گفتیم یه مقدماتی رو باید بحث کنیم، نمیدونم مقدمه ششم، این مقدمه هفتم، یه مقدمه دیگه هم داریم، مقدمه هشتم، که دیگه از مقدمات و اصول فقه ما بحثمون فارغ بشه، بریم خود اصول فقه. یک سال هم دیگه کفایت میکنه برای مقدمات یک سال تحصیلی، لذا شنبه رو با شما داریم تا ببینیم حالا بقیهش رو. عرض کردم مسافرت ما کی هست. فردا من دوست داشتم چهارشنبه است حضوری درس برگزار بشه، دیگه نمیدونم چرا اینجور داره میشه، ما ساعت‌ها رو که عوض کردن کار ما رو به هم زده. من یه جلسه 10 تا 11 همیشه تهران با تهران داریم، لذا فردا درسمون باز غیر حضوریه، هم فلسفه تفسیر هم اون یکیش چیه، فقه سیاسیمون، ولی خب تا شب فردا شب رو کانال گذاشته میشه، دوستان استفاده میکنن، لذا فردا رو نیستیم انشاءالله حضورن، درسمون هست ولی غیر حضوریه، تا انشاءالله روز شنبه که درس داریم. الحمدلله رب العالمین.